أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرض ثانی از سورة اولا که ما یک عام داشتیم و دوتا خاص، که این دوتا خاص نسبتشون عموم و خصوص من وجه هست، همون مثال اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم الشاعر، قاعده این بود که مقتضای قاعده عام این بود که این عام دلیل اول که عامه، این را به هر دو تخصیص بزنیم، در جایی که دوتا خاص ها مستوعب نباشند عام را با هر دو تخصیص بزنیم. در مواردی که از جهت زمانی این دوتا خاص مقارن هم باشن، متقارن باشن، که مشکلی وجود نداشت، ولی در جایی که عهد ما متقدم زمانی علل آخر باشه، خاص دوم متأخر باشه، اینجا اشکال و شبهه‌ای بود که در این موارد ما باید حکم تعارض را پیاده بکنیم، نه جمع عرفی. چون عام با خاص اول تخصیص خورده، دایره حجیت زیغ شده، بعد از اینکه دایره حجیت زیغ شده خاص ثانی می آید با مضمون لا تکرم العالم الشاعر، بعد از الان که خاص ثانی اومده ما عام اول را در نظر بگیریم با این خاص ثانی، میبینیم که به ملاحظه مقدار حجیت، به ملاحظه دایره حجیت بین الدلیلین تنافی وجود داره. چون دایره حجیت عام اول اکرام عدول و غیر فاسقین هست، دایره حجیت خاص دوم عدم وجوب اکرام عالم شاعره. خب به لحاظ دایره حجیت وقتی تنافی باشد، حکم تعارض مستقر من التساقط و تخییر. اشکال و شبه این بود، یه جواب در کلام مرحوم آقای خویی از این شبه اومده بود که مرحوم های صد مناقشه داشت در این جواب و خودشون یه جواب دیگه علاهده‌ای در اینجا برای این شبهه بیان فرمودن. بس به اینجا منتهی شد که این جوابی که مرحوم های خویی دادن، این جواب تام و مناقشه مرحوم های صد به این جواب وارد نیست. حاصل جواب از مناقشه مرحوم های صد اینه که اون چه که دخیل در حل مشکل هست، در حل این شبهه هست، اونی که دخیل اینه که فاصله زمانی بین این کلمات منفصله الغا بشود و اینها به منزله خطابات متصله قرار بگیرن. اونی که دخیل در حل اشکاله اینه، اگر ما بتونیم این خاص متأخر را همراه با خاص متقدم معن اینها را بگیم کأنه به منزله، کأنه این دوتا هم در همون زمان عام و متصل به عام صادر شده اند، اگر اتصالش را فرض اتصال درست بشود، این فرض اتصال موجب جمع عرفی بین این ستا دلیل میشه و نتیجتا تخصیص العام به کلل خاصه میشه. اونی که دخیل در حل مطلب هست اینه، نه اون مطلبی که مرحوم های صد ارائه فرموده که حالا بعد به اونجا میرسیم. و این مقدار و اون در این امری که دخیل هست، یعنی الغای فاصله زمانی، الغای فاصله زمانی بین این خطابات متوقف بر اینه، در اینجا فاصله زمانی الغا می شود. در همین مورد مثال که عام از امیرالمومنین علیه السلام وارد شده، خاص اول از امام باقر علیه السلام، خاص ثانی از امام صادق علیه السلام وارد شده صادر شده. خب اینجا فاصله زمانی بین این خطابات الغا میشه. از چه جهت؟ از جهت این که اگر اینها در کلام متکلم واحد بودن، شخص واحدی این سه تا کلام از او صادر میشد، چطور مقتضای جمع عرفی بین کلمات متکلم واحد این هست که فاصله زمانی الغا بشود؟ روی همون قاعده عام که للعرف یرا للمتکلم ان یعتمد فی تحدید مرادات الجدیه به خطابات منفصله، به شرطی که بعدی بر بعدی قرینیت داشته باشد. روی همون نقطه، همونطور که اگر متکلم واحد این کلمات از او صادر می شد، ما باید این فاصله زمانی را الغا بکنیم و این کلمات را کأنه متصل به هم حساب بکنیم. در روایات وارد از معصومین علیهم السلام، با توجه به این که ائمه کلهم به منزله متکلم واحد هستند، کلمات اینها هم می شود بر همون طریقه و کیفیتی که کلمات متکلم واحد هم میشه. خب اونی که در حقیقت دخالت داره الغاء فاصله زمانی و فرض کلمات منفصله کل متصله هست. و در اینجا هم اونی که این را تثبیت میکنه در روایات وارده از ائمه متعدد، اون را تثبیت میکنه، همین مطلبه که از ائمه کلهم به منزله متکلم واحد هستند. و همونطور در متکلم واحد که کسی در این جهت تردید نداره، بر اساس همون مثالی که مرحوم آقای خویی زده، یه متکلمی مولا یک عام میگفته، دو تا خاص را نسبتش اون موضوع منبر گفته، در اونجا کسی تردید نداره. چون کلمات ائمه هم، چون خود ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند، با کلمات اینها هم اینطور برخورد میشه. پس استناد به این مطلب که ائمه کلهم به منزله متکلم واحد هستند و بیانات هم صادر از همه اینها مبین و مظهر حکم ثابت در شریعت من اول الامر هست، استناد به این مطلب استناد به اون کلید اصلی حل اشکال هست. اینطور نیست که استناد به این مطلب استناد به امری باشد که ربطی به حل اشکال نداشته باشه، بلکه استناد به امری است که دخیل در مسئله هست و اشکال با او رفع میشه. پس اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده در جواب از این شبهه، بله، از باب خلط شبهه مقام با شبهه اخرى نیست، بلکه از این بابه که اون جواب از این بابه که اون نقطه اصلی حل شبهه در بحث سابق، اون نکته به عینها در این شبهه فعلی هم حلال مشکل هست، با همون تقریبی که گفته شده. اما اونجایی که در کلام خود مرحوم آقای سعد عنوان شده بود که ایشون فرموده بود که ما جواب صحیح رو باید، جواب صحیح از این شبهه اینه که اینجور ما تقریب بکنیم مسئله را، که با توجه به این که عام در تخصیص خوردن بالخاص، تقدیم الخاص علی العام، تحکیم الخاص علی العام، در هر زمانی موقوف به حجیت خاص در اون زمانه، نه اینکه اگر در یک زمان خاص آمد عام را تقلید کرد الی الابد تخصیصش باقی باشه. نه، بلکه این تخصیص عام بالخاصی کل زمانه مادامی هست، مشروطه به اینی که عام حجت در اون زمان باشه، و الا اگر برای عام برای خاص مشروطه به اینی که خاص در اون زمان حجت باشه، و الا اگر برای خاص در زمان متأخر معارض پیدا شد یا ما هو المقدم علی الخاص پیدا شد، که بعضی از موارد را از خود خاص بیرون آورد، اقوای از خاص پیدا شد، نسبت به اون مورد وجود معارض یا وجود دلیل اقوا دیگه اون تخصیص العام ادامه نداره. تخصیص العام قبل از اون زمان بود. خب این با توجه به این که حکم در تخصیصات به نحو مادامی هست، مادام وجود شرایط هست، نه اینکه علل ابد باشه، بر اساس این نکته فرمودن ما جواب میدهیم از شبهه در مقام، و جواب از شبهه در مقام هم این میشه که درسته که خاص اول اومده عام را تخصیص زده است در زمان اول، ولی تخصیص خوردن عام به خاص اول مادامی است که در هر زمانی که عام حجت باشه. خب زمان اول که زمان امام باقر علیه السلام باشه، عام تخصیص خورده است، ولی این تخصیص فایدهش فقط مال همون زمان امام باقره. اگر تخصیص بخواهد در زمان امام صادق هم، تخصیص به خاص اول بخواهد در زمان امام صادق هم ادامه داشته باشه، باید در اون زمان خاص اول حجت باشه. رو این حساب ما در هر زمانی خاصها را باید با عام در همون زمان در نظر بگیریم. خب با توجه به این مطلب ما در زمان امام صادق علیه السلام که خاص ثانی صادر شده، در این زمان که نگاه بکنیم عام رو بخواهیم تخصیص بزنیم، میبینیم که عام با دو تا مخصص مقابل دو تا مخصصه، که این دو تا مخصص در مرتبه هم، مرتبه واحده در عرض هم در مقابل عام قرار دادن. خب عام رو به هر دو تخصیص میزنیم، وجه نداره که یکی رو جلوتر از دیگری بگذاریم، بگیم اول به عام به خاص صادر از امام باقر تخصیص خورده، دایره زیر میشه، به عام دوم، به خاص دوم بعدن حساب میکنیم. این وجهی نداره. با توجه به این که تخصیصی فی کل زمانه مشروط به حجیت خاص در اون زمانه، ما باید در زمان صدور خاص ثانی که زمان امام صادق باشه، اون زمان شرایط تخصیص در اون زمان رو حساب بکنیم. به لحاظ شرایط تخصیص در اون زمان بین الخاصین، بله، ترجیحی برای عهد الخاصه نسبت به خاصه آخر نیست. این فرمایش ایشون این بود که ما از این را جواب میدهیم از شبهه در مقام، ولی به نظر میرسه که این جواب تمام نباشه. اونی که اگر از اون جواب اصلی، از اون کلید اصلی حل اشکال که در بیان مرحوم آقای خویی اومده، از اون ما غمز عین بکنیم، به همین مقداری که در کلام مرحوم آقای سر اومده بخواهیم اکتفا بکنیم، مشکل حل نمیشه، شبهه جواب داده نمیشه. چرا؟ به جهت این که بله، هر چند اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سر اومده که تقدیم الخاص علی عام فی کل زمانه موقوف بر حجیتش، حجیت خاص در اون زمان هست، مادامی نیست بلکه مشروط به حجیت در اون زمانه، اون دوتا شاهدی هم که آورده اون به خاطر اون دوتا شاهد، ولو اصل این قاعده تمامه، این مطلب، اون نکته تمامه که حجیت الخاص، تقدیم الخاص علی العام، تخصیص العام بالخاص فی کل زمانه منوط به حجیت خاص در اون زمانه، این نکته تمامه، لا اشکال در این نکته. ولی تمام حرف اینه که این نکته مشکله را حل نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه شما اون تغییری که اون اشتراط، اون تعلیقی که برای تخصیص عام گفتید، اون تغییر چی بود؟ اون تغییر این بود که این حجیت داشته باشه، به این معنا که معارض نداشته باشد و اقوای بر او مزاحم اقوا نداشته باشه. تعبیر شما این بود دیگه، با اون دوتا شاهده که گفتی نهایتا ما باید تخصیص عام به کل خاصن را بگیم مشروط به اینه که معارضی نداشته باشه و اقوای از اونم پیدا نشه. خب و الا اگر معارض در بین نباشه و اقوای از اون پیدا نشه، خب اون خاصی که در یک زمان عام را تغییر کرده، اون خاص اگر بقاءً معارضی نداشته باشد، مزاحم به اقوا نباشد، اون تخصیص طبعا باید ادامه داشته باشه دیگه. وجهی برای نفی اون تخصیص نیست دیگه. نهای چیزی که شما در تخصیص شرط کردید اینه که معارض به خاص آخر نباشد و مزاحم به حجت اقوا نباشد. خب در محل بست ما این خاص اول را که از امام باقر علیه السلام صادر شده، در زمان امام باقر اومده، ما این خاص در زمان امام باقر حجت بود و این عام را تخصیص زده، خاص اول عام را تخصیص زده و بقاءً هم به ملاحظه روایات صادره از امام صادق علیه السلام هم معارضی برای این خاص که وجود نداره. خاص میگفت که لا تکرم الفساق من العلماء، دیگه فساق من العلماء رو اکرام نکن. در روایات امام صادق ما یه چیزی به این عنوان نداریم، برخلاف این که نداریم، معارض با این نداریم، اقوای از این هم که نداریم دیگه. فرض این چون یه قسمتی را مثلا عالم فاسق فقیر رو خارج کرده باشه، چنین چیزی هم که نداریم. فرض اینه که ما فقط با روایتی که در مورد عالم شاعر اومده با این مواجه هستیم، خاصی دیگه ای که در بین نیست، روایت دیگه در مرتبط به این موضوع در بین نیست. خب خاص اول که اومده عام را تخصیص زده، این موجب تضییق حجیت این بوده. بقای این تخصیص هم مشروط به اینه که معارض نداشته باشه، حجت اقوا نداشته باشه. خب این شرط بقای حجیتش هم فراهم دیگه، چون الان معارضی که نبوده. با فرض این که شرط حجیتش فراهم شده، الان هم یعنی در زمان امام صادق علیه السلام هم عام صادر از امیر المؤمنین علیه السلام را ملاحظه بکنیم، این عام دایره حجیتش ضیق هست، به خاطر اینکه خاص اول که زمان امام باقر او را تخصیص داده بود هنوز علا حجیتی، علا عدم وجود معارض باقی هست دیگه. این خاص اول شرط حجیت این را دارد در این زمان دیگه. خب وقتی که شرط حجیت این را قبلا داشت و همون تخصیص قبلا دایره حجیتش را زیر کرده بود، از قبل زیر کرده بود، الان هم به همون حالت باقی هست. حجیت عام از زمان امام باقر دایره زیر شده بود، اختصاص به عالم عادل پیدا کرده بود، به همون حالت تا زمان امام صادق علیه السلام باقیه. خب در اینجا با توجه به این که این تغییر در دایره عام محقق هست و عام حجیتش که زیغ شده، هنوز هم این زیغ حجیتش باقیه، بچی برای رفع نیست دیگه، مقابل که پیدا نشد، معارض که پیدا نشد. الان ما این عام مخصص را، عام مزیق که اختصاص به علمای عدول داره را در نظر بگیریم، این عام را با این خاص صادر از امام صادق علیه السلام، خاص دوم را در نظر بگیریم، مستشکل و صاحب اون شبهه میگه شما برای تعارض باید مقدار حجیت را در نظر بگیرید. حجیت این عام تخصیص خورده به خاص اول حجیت ذیق هست که ما و واضح، خاص دوم هم در دایره حجیتش که عالم شاعر باشه به لحاظ دایره حجیت فی نفسهی او، این هم یه محدوده ای داره. محدوده خاص ثانی را با محدوده عام تخصیص خورده را در نظر بگیریم، نسبت بین اینها اون خصوص منوجه، شبهه همچنان باقی دیگه، چون ما برای اینکه مورد از موارد تعارض هست یا مورد از موارد جمع عرفی هست باید مقدار حجیت را در نظر بگیریم، که ما اینکه مبنای قائلین به انقلاب نسبت اینه دیگه، بر اساس نظریه انقلاب نسبت در تعارض مقدار حجیت ادله ملاحظه میشه، اینجا هم مقدار حجیت ادله ملاحظه میشه، به ملاحظه مقدار حجیت ادله بین اینها تنافی هست. این که حجیت الخاص فی کل زمان منوط به عدم وجود معارض هست، این مشکل رو حل نمی کنه. به عبارت دیگر اونچه که در کلام مرحوم آقای سعد اومده اینه که حاصل حل ایشون اینه که ما این خاص صادر از زمان در زمان امام باقر را، این صدورش در زمان امام باقر را باید در نظر نگیریم، بقای او در زمان امام صادق را باید در نظر بگیریم. بقای او در زمان امام صادق را که در نظر بگیریم، در حقیقت این حجت خاص اول باقی در زمان امام صادق و خاص دومی که تازه از امام صادق علیه السلام صادر شده، اینا در عرض هم هستن. مرحوم حاصل فرمایش مرحوم آقای سعد اینه که فاصله را از این جهت الغا کرده که خاص اول را کأنه صادر در زمان خاص ثانی قرار داده، حل ایشون به این جهته. خب این مشکل حلال مشکل نیست، به جهت اینکه اگر دایره حجیت زیغ باشد ولو از جهت زمانی، خاص دوم هم خاص اول هم مقترن به خاص ثانی باشد، مقارن زمانی باشد، مشکل حل نمیشه. اونی که حلال پس از این جهت که این فاصله زمانی این طرفی را در آخر شما الغا بکنید، بگید الخاص و صادر من از امام باقر علیه السلام کنه در زمان خود امام صادق، وجود بقایی را ما این را ما باید در نظر بگیریم، این مشکل رو حل نمی کنه. اونی که حلال مشکل هست اینه که از این طرف، یعنی به لحاظ زمان صدور عام، شما همه ادله را صادر در اون زمان حساب بکنید، در متکلم واحد برای جمع کردن بین کلمات متکلم واحد یفرض که این همه کلام ها عام دوتا خاص کأنه در زمان عام اول صادر شده، در زمان اون عام صادر شده. در روایات وارد از معصومین هم شما اگر بتونید با کمک گرفتن از یک مقدمه ای بیایید این فرض اتصال را درست بکنید، مشکل حل میشه. اونی که حلال مشکله الغای فاصله زمانی و فرض کردن و تصویر کردن این هست که این دوتا خاص در هر دو در زمان عام وارد شده. اگه اونی که حلال مشکله اینه و در کلام مرحوم آقای خویی به این قسمت عنایت شده، از اون مقدمه ائمه به منزله متکلم واحد استفاده شده برای توضیح این جهت که این خاصهای متعدد از ائمه متعدد به منزله کلام واحد خود متکلم است، که در متکلم به منزله متکلم واحد است، کلمات متکلم واحد است. روی این حساب در این قسمت، در این فرض ثانی که از صورت اولا که نسبت بین الحاسین عموم وجه بود، چه در جایی که حاسین علا نحو عموم وجه فی زمان واحد از امام واحد صادر شده باشند، چه در جایی که احد و ما متقدم باشه زمانن بر دیگری و دیگری متأخر باشه، قاعده همون تخصیص العام به کل من الخاصین هست، الا در جایی که مستوعب باشه. حکم صورت استیعاب هم که قبلا بیان شده و در موارد تقدم و تأخر زمانی خاصین هم مورد از موارد انقلاب نسبت نیست. وجه اینکه از موارد انقلاب نسبت نیست، وجه اینکه مورد از موارد اعمال قواعد تعارض نیست، همینه که ائمه علیهم السلام کلماتشون به منزله کلام متکلم واحد است. و این مال فرض ثانی از صورت اولا بود. صورت خود صورت اولا این بود که ما یه عام می داشتیم و چند تا مخصص. عام واحد بود ولی مخصص ها متعدد بود. فرض اولش جایی بود که خود خاص ها نسبت تبایلی داشتن. فرض دومش جایی بود که خاص ها بین هما عموم منوج بود. فرض ثالث از این صورت اولا جایی است که خاص ها نسبتشون نسبت عموم و خصوص مطلق هست. این خود این خاص ها نسبتشون نسبت عموم خصوص مطلقه، مثل این که در یه دلیلی در یه مورد در مثال قبلا بله اکرم کل عالم، این یک عام هست در مقابل این دوتا خاص اومده، یا خاص اومده که عالم مثلا فاسق را اکرام نکن، عنوان عالم فاسق به صورت مطلق، خاص دوم مثلا اومده که فاسق نحوی را اکرام نکن، فاسق نحوی را اکرام نکن. یا مثال شرعیش و مثال نزدیک به واقع باشه، مثلا در بله ادله جماعت، اطلاق ادله جماعت اینه که انسان میتواند به مؤمن دیگر اختدا بکنه، در یک دلیلی اومده که لا تسل خلف الفاسق، مضمونن البته بینه البته در بعضی از روایات هست که به همین عنوان که چند گروه هستن که پیش به اینها اقتدا نمیشه، از جمله کسی است که فاسق باشه. این یه در یه مورد اومده که به فاسق اقتدا نکن، لا تسل خلف الفاسق. در یه دلیلی اومده که بله اقتدا به شارب الخم، شارب نبیذ نکن، فاسق خاصی را بله نهی کردن از اقتدای به او، که شارب النبیذ شارب الخم یکی از اقسام فاسق است، و چون عنوان فاسق فسق و معصیت ممکن است از جهات دیگر برای اشخاص تحقق پیدا کنه. خب در این موردی که ما یه عام داریم و دو تا خاصی داریم که نسبت ها نسبت عموم خصوص مطلقه، اینجا حکم چیه؟ آیا در این مورد که یک اخص الخاصینی داریم، یه اعم الخاصینی داریم، لا تسل خلف الفاسق خاص اعم، لا تسل خلف شارب الخمر یا شارب النبیذ نبیذ مسکر، این اخص الخاصینه. آیا در اینجا ما باید عام را تخصیص بزنیم به اخص الخاصین و عام تخصیص خورده به اخص الخاصین را در نظر بگیریم با اون اعم الخاصین؟ آیا اینجوری باید عمل بکنیم یا اینکه نه اینجا هم مثل اون دو صورت قبلی، دو تا فرض قبلی، عام به کل من الخاصین تخصیص میخوره؟ نتیجه این میشه که در حقیقت اون مقدار دلالت اون اعم الخاصین در همون دایره اعم ملتزم به تخصیص میشیم، تمام افراد فاسق از دایره جواب اقتدا خارج میشه. آیا اینطوره که عام را به کل من الخاصین تخصیص بزنیم که در نتیجه تمام افراد فاسق خارج بشه، یا اینکه نه ما باید اول عام را به اخص الخاصه این تخصیص بزنیم، بعد نسبت تخصیص خورده را به نسبت تخصیص خورده را ملاحظه بکنیم با خاص اول. خب این موردی است که در کلام مرحوم آخوندم به او اشاره شده که فرمودن ولو بعض الاعلام خیال کردن که در اینجا ما باید عام را به اخص الخاصین تخصیص بزنیم و بعد نسبت حاصل را با خاص آخر بسنجیم، ولی این مطلب خود مرحوم آخوند فرموده بود که این مطلب جا نداره. چرا جا نداره؟ به خاطر اینکه ما بله ملاک در نسبت گیری بین ادله مقدار حجیت این دلیل مرحوم آخوند بر بطلان این حرف این که کلن انقلاب نسبت را قبول نداشت، ولی کسانی که انقلاب نسبت را قبول دارند مثل مرحوم نائینی و کسانی که موافق با مرحوم نائینی هستند، اینها هم فرمودن که در اینجا در این فرد ثالث از صورت اولا اینجا هم وجهی نداره که ما تخصیص را ابتدا عام را به اخص الخاصین تخصیص بزنیم بعد بیاییم این عام را با خاص آخر که عام الخاصین باشه با این در نظر بگیریم. وجهی برای این ملاحظه این بله تخصیص اول ثم ملاحظه نسبت با این تخصیص دوم نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما در اینجا در مقابل عام به هر یک از این دو تا خاص را که نگاه بکنیم شرایط تخصیص عام به کل من الخاصه فراهم هست. دلیل لا تسلط خلف الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق نسبتش با عام اول نسبت عموم خصوص مطلق هست، شرایط جمع عرفی و تخصیص وجود داره. نسبت به دلیل دوم دلیل خاص دوم هم نگاه بکنیم شرایط تخصیص به اینا وجود داره. اینطور نیست که به هر کدوم از این خاصها هم چه خاص اول چه خاص دوم فی حد نفسی حجیت داره، معارض نسبت به او هم وجود نداره. ممکن حالا همین هم بله اینکه این هم به عنوان یک شبهه هست که باید جواب داده بشه، البته اگر تا آخر جلسه بمونید که جواب این شبهه رو بشنوید. بله حالا اونایی که قائل به این شدن اینه که گفتن که اینجا بله بچه برای اینکه ما جدا بکنیم این خاصها را به اول به اخص الخاصین تخصیص بزنیم بعد نسبت ملاحظه کنیم بچه نداره. چرا؟ چون ما در مقابل عام چجور در صورتهای قبلی در فرضهای قبلی ما در مقابل عام که دوتا خاص داشتیم چجور اونجا بین خاصین تنافی نبود و شرایط تخصیص عام به کل من الخاصین وجود داشت، در این فرض هم به عینه همون نکته اینجا وجود داره که با خاص اول که ملاحظه بکنیم شرایط تخصیص وجود داره، با خاص دوم هم شرایط تخصیص وجود داره. اینجا ممکنه گفته بشه که نه از شرایط تخصیص اینه که معارض و منافی نداشته باشه. وقتی که دلیل اول گفته که لا تسلط خلف الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق، دلیل دوم که میگه فاسق نحوی را اکرام نکن، این در حقیقت مورد حرمت اکرام را خصوص فاسق نحوی قرار داده. این دلالت میکنه بر اینکه مطلق الفاسق حرمت اکرام نداره. یا در باب نماز جماعت دلیلی که میگه شارب الخمر را لا تصل خلف شارب الخمر، این مخرضای این دلیل اینه که مطلق فاسق عدم جواز اقتدا نداره و الا معنا نداشت که این رو بگه. این قسمت خب جواب داده شده در کلمات از جمله در کلام مرموهای خویی که نه این قاعده رو قبول داریم که شرط تخصیص اینه که خاص مزاحم نداشته باشه، معارض نداشته باشه، ولی در محل بعض مزاحم و معارضی برای خاص اول وجود نداره. چون در جای بله در جایی مثل شارب الخمر یا نحوی فاسق حکم رفته روی عنوانی، این که مفهوم نداره، اثبات و شیء که نفی ما ادا نمی کنه، وصف و لقب که مفهوم نداره. اگه گفته فاسق نحوی فاسق را اکرام نکن، نحوی فاسق را اکرام نکن، این که نحوی را ذکر کرده مفهوم نداره که غیر نحوی از علمای دیگه در مورد اینها این قول ثابت نیست. یا در خصوص شارب الخم اگه بیان کرده که لا تسل خلف او، این مفهوم نداره که اقتدا عدم و جواز الاقتدا در فساق دیگر نیست، فقط در شارب الخمر. این وقتی که مفهوم نداشت، پس شرایط تخصیص زدن عام به کل من الخاصین فراهم هست. اگر بین الخاصین تنافی بود، یعنی خاص دوم که اخص الخاصین بود دارای مفهوم بود و به مفهومهی نفی می کرد حجیت خاص اول را، در به تغییر میکرد حجیت او را، خب این خاص اول که عمل خاصین بود نمیتونست تخصیص بزنه، در تمام مفادش نمیتونست تخصیص بزنه. ولی با فرض این که مفهوم نداره، منافاتی بین خاص ثانی و خاص اول نیست، با توجه به این که مفهوم نداره، به این نتیجه میرسیم که شرایط تخصیص العام به کل من الخاصین وجود داره، و چون شرط وجود داره میشه مثل فرضهای قبلی دیگه، در فرض قبلی عام را به کل من الخاصین تخصیص میزدیم، این در اینجا برای تخصیص بزنیم. خب این تقریب و توجیه این که تخصیص عام به کل من الخاصین وارده. حالا ما اینجا یه اشکال میشه که این در این مواردی که دلیل خاص اومده، گفته که بله که مثلا شارب الخم پشت سر شارب الخم نماز نخون یا نحوی فاسق را اکرام نکن، اگر این مفهوم نداشته باشه پس ذکر این فایده نداره. اینکه ظاهر عکس این عنوان در خطاب اینه که موضوعیت داره، خصوصیت داشته باشه، و ظاهر اینه که برای احتراز باشه از مطلق فاسق. اگر شما بگید که نه به هر دوتا خاص ما عکس میکنیم، هر دوتا خاص شرایط تخصیص زدن عام را داره، این معناش اینه که خصوصیت اون اخص الخاصین که شارب الخم باشه یا نحوی فاسق باشه، خصوصیت او اون خصوصیت نداره. به این نداشتن خصوصیت خلاف ظاهر عناوین وارد در خطاباته. این قسمت این اشکال را هم جواب دادن به این که نه، ممکنه حکم به نحو عام باشه ولی در سوال سائل به خاطر ابتلا یه مورد خاصی سوال شده، امام علیه السلام اونجا را خب در اون مورد جواب داده باشه، یا اینکه نه، امام علیه السلام ابتداءً با اینکه حکم عام هست ولی ابتداءً بعضی از موارد خاص را در کلامش ذکر بفرماید و حکم اون مورد خاص را بگه، به خاطر اینکه اون مورد کثیر الابتلا بوده. ذکر عناوین خاصه اینطور نیست که دلالت بر اختصاص حکم به این عنوان داشته باشه، بلکه ممکنه به خاطر کثرت ابتلا یا اونی که فعلا افراد بهش مبتلا هستند در بلد و امثال اونها، به خاطر این بعد یاد جهاد این تعبیر اخص الخاصه در ناحیه موضوع الحکم اخص شده باشه. این مشکل ساز نیست، با توجه به اینکه این خاصها با هم دیگر خاصها با هم دیگر تنافی ندارن، شرایط تخصیص نسبت به هر دو فراهم هست. وقتی شرایط تخصیص نسبت به هر دو فراهم باشه، خب ما به عام را به خاص اول تخصیص میزنیم، به خاص دوم هم تخصیص میزنیم، و نتیجه این میشه که تمام موارد افراد فاسق از این خارج شده. همونطور که در غیر این مورد از موارد احکام انحلالیه، به همین صورت مش میشه دیگه، در مقابل دلیل احل الله البی که دلالت بر نفوذ و صحت بی میکنه، اگر در یک خطابی وارد شده باشه که نه نبی عن الغرر، در خطاب دیگه اومده نه نبی عن بی الغرر، نه نبی عن بی الغرر، و اونجا که یو گفته میشه که اینها چون مطلق مقید مثبتین هستن تنافی بین اینها نیست، و به اون اعم اخذ میشه، به اون نهی اعم اخذ میشه. عملا اینطور میشه که حکم در تمام افراد غرر بطلان بیع هست، بطلان معامله هست، چه معامله از سنخ بی باشه چه از سنخ بیر بی از معاوضات دیگه باشه. منتها اون دلیلی که در مورد بی وارد شده نه نبی ان بی الغرر، اون هم میشه بخاطر اینکه اون کثرت ابتلا، اونی که نوعا معاملات رایج در میان بقیه، در میان بقیه معاملات اونی که اکثر و رواجان هست، این بله بیه. به همون نحوی که در موارد دیگه توجیه میشه، اینم در حقیقت همینه. یعنی این توجیه، ولو اون مورد عملا مصداق همین بحثه، ولی وجه، ولی حکم در اونها که ما به اعم اخذ میکنیم به خاطر انحلالی بودن حکم به اهم اخذ میکنیم و تنافی بین اینها نیست، بلکه جمع عرفی بین اینها حساب میشود، همون کیفیت در به عنوان قاعده عام در این فرض ثانی هم مطرح میشه. خب در اینجا اگر فرض کردیم در فرض ثالث که مفروض اینه که ما یک عام میداریم و دو تا خاص داریم که یکی از این خاص ها اخص نسبت به دیگری باشه، اینجا وجهی برای اعمال قواعد تعارض نیست، اینجا از موارد انقلاب نسبت نیست، چون این دلیل عام با هر دوتا که در نظر گرفته بشه علا نحو واحد، علا وزان واحد، قابلیت تخصیص به کل منهما را داره، میشه مثل فرض اول و فرض دوم. اونجه که در این قسمت اگر خطاب ها منفصل باشه لا اشکال در این، بله در اینجا گفتن که اگر ما اون دلیل عامی که داریم به در مقابل او دوتا خاص داریم، اگر اون اخص الخاص متصل با عام باشه، از همون اول در باب جماعت مثلا ما دلیلی به نحو مطلق نداشتیم، از همون اول بفرماید که لا بل صل خلف المؤمن الا من کان شارب الخمر، منکان شارب النبی، از همون اول این اخص الخاصین متصل به این بود. اگر متصل به این باشه و بعد اون خاص اعم وارد بشه که لا تصل خلف الفاسق، اینجا این مطلب تمامه که به ملاحظه مقدار در اینجا به نسبت بین اینها، نسبت اون خصوص منوج می شود، نسبت بین الدلیلین اون خصوص منوج، و اینجا از مواردی است که بله چه منکر انقلاب نسبت چه قائل به انقلاب نسبت هر دو قبول دارن که این در اینجا نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج، چون علاوه بر این که به لحاظ مقدار حجیت نسبت ها اون قصود منوج هست، به لحاظ مقدار دلالت تصدیقی اول که ظهور باشه، به لحاظ ظهور هم مقدار حجیت، به لحاظ ظهور هم نسبت ها نسبت اون قصود منوج هست. روی نساب مثل مرحوم آخوندی که نسبت تمام المنات را مقدار دلالت به دائره ظهور می داند، اینجا هم طبعا قائل به تعارض باید بشه، چون به لحاظ مقدار ظهور و دلالت تنافی بین اینا هست. این صورت اتصال لا اشکال در این که قابل تخصیص نیست، بلکه نسبت اون حدود منوج حکم تعارض بین این دلیلین در ماده، چون نسبت اون حدود منوج هست در ماده اجتماع تعارض پیدا میشه، ماده افتراق سر جایش هست، ماده در ماده اجتماع تعارض پیدا میشه. اینم جای بحث نداره. اونی که جای بحث داره در موارد اینه که مرحوم نائینی فرمودن که اگر ما عام متصل داشتیم، در این مطلب اخیر این بود که اگر عام متصل داشتیم این اخص الخاص متصل به این عام بود، اینجا حکم تعارض بین الدلیلینه نه تقصیر. مرحوم نائینی فرموده این که در موارد اتصال خاص اخصال خاصن به عام ما تخصیص نمیزنیم، بلکه تعارض ایجاد میشود. فرقی نیست که در کنار این عام متصل یا متصل بهی اخصال خاصن یا عام منفصل عام بلا تخصیصی هم داشته باشیم یا عام بلا تخصیص نداشته باشیم. یا عام بلا تخصیص نداشته باشیم که معلومه، ولی در جایی که عام بلا تخصیص هم داریم، یعنی در مثلا در باب نماز جماعت یه دلیلی داریم به صورت مطلق میگه صل خلف المؤمن، در کنار او این همین عام با تخصیص به اخص الخاصین هم اومده، لا بله صل خلف المؤمن الا من کان شارب الخمر. دلیل سوم هم میگه لا تصلی خلف الفاسق. آیا در این موارد در اینجا هم حکم تعارض هست یا تعارض نیست؟ مرحوم نائینی فرموده که در اینجا هم حکم تعارضه، فرموده در جایی که اخص الخاصین متصل به عام باشد اینجا حکم تعارض هست، سواء کان غیر از این عام متصل به اخص الخاصین ما یه عام بدون تخصیص متصل هم داشته باشیم یا بدون تخصیص نداشته باشیم. اون جایی که بدون تخصیص هم داریم، عام آخری هم داریم، اونجا هم حکم. حالا این بچه چیه؟ از فرمایش مرحوم نائینی در اجود دو تا وجه استفاده میشه، ولو به صورت سری نفرموده دو وجه، با عبارتون اخرى بالجمله فرموده، ولی در مجموع دو تا وجه استفاده میشه. Allah'a emanet olun.